أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خب بدر شکر و سپاس دارم که توفیقی شد امروز در جمع شما عزیزان در متن و مرکز دانه جاسوسی ایالات متحده روز مبارزه با استکبار رو جشن بگیریم و گرامی بدیم. توفیقی که نصیب شد در جمع شما عزیزان استکبار ستیز حضور پیدا کنم رو خدمت شما عزیزان در آستانه ماه آزادگی و حریت، ماه محرم، گرامی می‌دارم و خدا را سپاسگزار هستم که این توفیق رو به ما و به مردم ما عطا فرمود که در مقابل فرعونیان زمان همچون ید واحده‌ای در 34 سال گذشته زمینه آزادگی و حریت رو با درسی است که از ابوعبدالله علیه السلام گرفتن به همه بشریت نشون بدن و ارائه بدن و بروز بدن. امروز در شرایطی روز مبارزه با استکبار رو گرامی می‌داریم و در این ایام به این مسئله می‌پردازیم که ایالات متحده همچنان بر طبل دشمنی و به نبرد بیهوده خودش با خدا ادامه میده. روزی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه به آقای گورباچوف صدر هیئت رئیسه شوروی نوشتن که به این جنگ بیهوده خودتون در مارکسیسم با خدا پایان بدید، اون میدون رو امروز آمریکایی‌ها در تفکر جهانی لیبرالیسم دنبال میکنن و اون میدون رو عهده‌دار هستن و در نبرد بیهودهشون با خدا، نبرد بیهودهشون با قرآن، نبرد بیهودهشون با حقیقت و نبرد بیهودهشون با راه انبیا همچنان ادامه میدن. اما 34 سال گذشت از آنچه که دانشجویان پیرو خط امام انقلاب دوم رو رقم زدن و لانه جاسوسی رو تسخیر کردن و 34 سال گذشت تا اروپا متوجه بشود که سفارتخانه های ایالات متحده مرکز استقرار دیپلمات ها نیست. سفارت ایالات متحده مرکز دستگاه های امنیتی و جاسوسی این هاست. 34 سال گذشت تا به تعبیر رهبر معظم انقلاب هیبت و ابهت آمریکا بشکنه. امروز در جمع شما مردم عزیز و به ویژه دانشجویان گرامی هیبت شکن، این نکته مورد نظر امام جامعه شخص مقام معظم رهبری رو میشکافیم که این هیبت شکنی، این ابهت شکنی که کارکرد و دستاورد عظیم انقلاب اسلامی در مواجهه با فرعونیان و نمرودان بود، این رو بتونیم تبیین کنیم. این روزها اتفاقات عجیبی میفته. قدرت افسانه‌ای و اسطوره‌ای ایالات متحده روز به روز به مثابه قالب یخی که در ظهر تابستون در روی آسفالت گذاشته بودید روز به روز بیشتر آب میشه. ما امروز در تبیین این نکته و در چارچوب این موضوع مسئله NSA رو داریم. سازمان NSA. من تعجب میکنم که اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف اونها امروز اعلام میکنن که نمیدانستن آمریکا از اونها جاسوسی میکنه. وسط محوطه این سفارت آمریکا، این لانه جاسوسی، یک بشقاب در واقع گرد و مدوری است که آنتن اصلی سازمان NSA در قلب تهران بوده. هنوز هم وقتی از این تالار خارج شدید زحمت بکشید اون رو ببینید. آنتن‌های در واقع جاسوسی ایالات متحده، آنتن‌های سازمان NSA در کشورهای مختلف جهان شبیه آنتن‌های نیروهای هوایی است و یک شبیه یک توپ گلف خیلی بزرگه. دو مورد از آنتن‌های سازمان NSA در ایران حوزه‌شون مشخص بوده. یکی در نزدیک شهر ساری که سازمان NSA اقدامات موشکی کشور شوروی سابق رو در حوزه تأسیسات فضاییش در بایکنور قزاقستان از اون جاسوسی می‌کرده، که دوستانی که اهل مازندران هستن می‌دونن در نزدیکی شهر ساری اون آنتن اون بالا روی یک تپه‌ای بود و از اونجا از پهنه دریای خزر تمام مناطق مرزی کشور شوروی سابق رو تحت پوشش قرار میداد. در مرکز تهران هم آنتنی که هنوز اینجا به عنوان کار نمایشگاهی گذاشته شده و موجوده، این آنتنی که شبیه یک توپ در واقع گلف سفید و بزرگ موجوده. چطور ممکنه اروپا که خودش به این دست آنتن‌ها در جاهای مختلف قاره اروپا، در آلمان، در باتولتیس در آلمان، در خود فرانسه، در بوردو، در جاهای مختلف اروپا این آنتن‌ها هستن، جامعه ما وقتی میدونست، جامعه ما خبر داشت، ما بارها اینها رو در رسانه‌ها در کشور اعلام کردیم. در طول 12-13 سالی گذشته بارها اعلام کردیم که سازمان NSA چه قابلیت‌هایی داره، چه وضعیتی داره و این اتفاقات میفته. امروز وقتی این حرفا رو از چینی‌ها، ژاپنی‌ها، از روس‌ها، به خصوص از آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، برزیلی‌ها می‌شنویم، تعجب می‌کنیم که اینا اعلام می‌کنن که ما نمی‌دونستیم NSA مسئله‌اش این جاسوسی‌هاست. موضوع رو شخصی می‌کنن. برای ما مشکوکه، همونطوری که قضیه ویکی‌لیکس مشکوک بود. چون در قضایای افشای اسناد هر کشوری وزارتخونه‌های اصلیش 4 نوع سند داره، سندهای سفید، سیاه، سبز و قرمز یا آبی. اسنادی که سفید اعلام میشه به قول خودشون کلیر میکنن، اسنادی است که بعد از مدتی رده طبقه‌بندیش رفت میشه، اینها رو منتشر میکنن. کما که شما میبینید اسناد کودتای 28 مرداد رو چندی قبل منتشر کردن، از طبقه‌بندی خارج میشه. اسنادی که سیاه نامیده میشه اسنادی است که طبقه‌بندی داره حالا حالاها انتشار پیدا نمیکنه. اسناد سبز به اسنادی ابلاغ میشه که همین امروز که منتشر شد، همین امروز هم دست افکار عمومی رو میگیره. نکته ای که حائز اهمیته به ویژه دوستان جوان دانشجوی ما باید بدانن در عنصر زمان آگاهی خودشون اینه که در بین صدها هزار سندی که ویکی‌لیکس منتشر کرد، بالای 95% اینا اطلاعاتی است که اطلاعات سوخته است. در عملیات روانی، در کارکرد رسانه‌ای به این میگن دیس اینفورمیشن، یعنی اینفورمیشن و اطلاعات رو در حد به اصطلاح تحریف شده لابلای اینها سازوکارهایی رو منتقل میکنن. و گزاره دومشون ماس اینفورمیشن هست، یعنی حجم انبوهی از اطلاعات رو میریزن توی جامعه، راست و دروغش لای اون گم میشه. لذا در عملیات ویژه‌ای که سازمان CIA طراحی کرد، شخصیتی رو تو قضایای ویکی‌لیکس آوردن جلو، این پناهنده شد به سفارتخانه‌های آمریکای لاتینیا، اطلاعاتی رو منتشر کرد. اینها تمام بازی‌های دستگاه اطلاعاتیه. ویکی‌لیکس و حجم عظیم اطلاعاتی که ارائه شد، چون رندوم اون اطلاعات رو ما ارزیابی کردیم، مشخص شد که این اطلاعات بخش قابل توجهش اطلاعاتی است که دوره زمانی اونها سوخته بود و باید انتشار پیدا می‌کرد. منتهی در حجم انبوه اطلاعات عادی، سپس محرمانه، خیلی محرمانه، بعضاً سری، تکی توکی هم اطلاعات به کلی سری رو درز دادن. منتهی بعضی از اطلاعاتشون برای تاریخ سازی، برای اینکه استناداتی به اینها صورت بگیره، منتشر شد که اینها اطلاعات تحریفی است. حتماً باید کار پژوهشی گسترده روی مجموعه اطلاعاتی که ویکی‌لیکس در طول 2 سال گذشته منتشر کرد متمرکز بشه و این یک فرایند و ترفندی بود. شبیه کاری که در ویکی‌لیکس انجام شد، امروز در مورد سازمان NSA با شخصیت آقای اسنودن داره صورت میگیره. ما 12 سال پیش یک گزارش جامعی رو در مرکز بررسی‌های دکترینال برای NSA تهیه کردیم. بارها از برنامه‌های تلویزیونی این مطلب رو منعکس کردیم. اسنادی که تنظیم کردیم برای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، سازمان‌های امنیتی کشور، از نیروی انتظامی تا سازمان اطلاعات سپاه تا دسته‌های دیگه، حتی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اون کتاب‌ها و جزوات و مستندات رو ارسال کردیم. در جلسات کارشناسی مقامات امنیتی کشور و مسئولین کشور رو توجیه کردیم نسبت به اینکه سازمان NSA سازمان اداره آینده جهانه. این سازمان فضایی رو و ظرفیتی رو به نام اینترنت خودش به وجود آورده و از طریق این سازمان جهان رو میخواد اداره کنه. 100 سال پیش اگر در درون اروپا و آمریکا بحث ژئوپلیتیسیان ها از آقای آلفرد تیر ماهان در آمریکا تا آقای مکیندر یک جمله بود، مسئله قلب جهان، تعریف قلب جهان، هارتلند جهان و تسخیر اون که هارتلند جهان میشد همین آسیای میانه، بزرگترین خشکی کره زمین، قاره آسیا و اروپای به هم پیوسته است، مرکز اینجا میشد هارتلند جهان. تسخیر هارتلند جهان انقدر برجسته بود که هاوس هافر، ژئوپلیتیسیان آقای هیتلر، زیر گوشش زمزمه کرد که به سمت شرق حرکت کنه، شوروی رو بگیره، برسه به خزر و آسیای میانه. محقق نشد. آمریکایی‌ها در 11 سپتامبر آمدن به این بهانه توی افغانستان مستقر شدن، اما دیگه دوره هارتلند گذشته بود بعد 100 سال. امروز دوره جدیدی شروع شده که از اون تحت عنوان برینلند جهان صحبت می‌کنن، نه دیگه هارتلند. مغز حیاتی جهان جایی است در کنار جاده بالتیمور در 90 کیلومتری شمال شهر واشنگتن دی سی در شمال شرق ایالات متحده. 9 هکتار سوپر کامپیوتر داره، 9 هکتار. هر سوپر کامپیوتر اندازه یک فایل خیلی بلنده و این سوپر کامپیوترها، گزارشی که ما برای دستگاه‌های امنیتی کشور تهیه کردیم در 1388 بعد از ماجرای فتنه این بود که خود NSA و خود دولت آمریکا گزارش داده بود که روزی 3.5 میلیارد پیام توسط NSA در دنیا جمع‌آوری میشه. 3.5 میلیارد پیام در یک روز. روز گذشته دیدم رسانه ملی، رسانه خودمون، در بخش‌های مختلف خبری یک بخش گرافیکی رو منتشر می‌کرد از غربی‌ها که آقای ویکی‌لیکس، آقای اسنودن اخیراً گفته که مثلا از ایران و عربستان و اردن و هر کشوری متوسط در ماه گذشته این مقدار مثلا چند صد میلیون پیام جاسوسی شده. این حرفایی که آقای اسنودن داره میزنه اینا هیچی نیست که قبلا آمریکایی‌ها خودشون درز نداده باشن. آمریکایی‌ها خودشون قبلا در طول 7-8 سال گذشته اطلاعات عظیمی از سازمان NSA رو منتشر کردن که توی فضای سایبر موجوده. هیچ حرف جدیدی آقای اسنودن تا حالا نزده که قبلا اینها توسط مجموعه‌های خودی اینجا داخل کشور از توی فضای سایبر جمع‌آوری نشده باشه و به شکل دسته‌بندی برای مسئولین و مقامات کشور ارسال نشده باشه. ما بارها در سخنرانی‌های دانشگاهی و در محافل دانش آموزی برای توجیه نسل جوانمون که در فضای سایبر چنین صدمه‌ای نخوره، از دانشگاه اردبیل تا دانشگاه اصفهان، از آموزش و پرورش یزد تا آموزش و پرورش کرمان، در سطح تهران هم در دانشگاه‌های مختلف، برای اینکه بی‌محابا جوانان ما در فضای فیسبوک و در شبکه‌های اجتماعی اسیر اقدامات NSA نشوند، این موارد و چارچوب‌ها رو توضیح داده بودیم. عجیبه این چند روز جو روانی درست شده که از خانم مرکل جاسوسی می‌شده و نکاتی از این دست. این بازی که رخ داده و سازمان NSA به عنوان برینلند جهان، مغز حیاتی جهان داره خودش رو تثبیت میکنه، این بازی رو باید شفاف کرد و اون ابهت و هیمنه ایالات متحده رو در این فضا سازی که داره صورت میگیره شفاف کرد. مغز شما از طریق شبکه عصبی بدن شما تمام اطلاعات رو از طریق حواس پنجگانه‌تون دریافت میکنه، پردازش میکنه، دستور میده. بارها گفتیم اگر من دستمو بذارم روی بخاری بسوزه، سلول‌های عصبی اطلاع میدن به مغز من که داره میسوزه، این دستور میده که من دستمو بکشم. آمریکایی‌ها چون قدرت اقتصادیشون نابود شده، قدرت سیاسیشون نابود شده، قدرت فرهنگی و نظامیشون دیگه به کارشون نمیاد، دیگه آمریکا الهام بخش نیست، لیبرال دموکراسی دیگه جذابیت برای کسی نداره، یک راه داره: خودش رو مغز جهان بگیره، از طریق مغز جهان و برینلند جهان تمام اطلاعات جهان جمع کنه، در واقع خودش رو مدیر جهان فرض کنه. تمام تلاش ایالات متحده در دوره اخیر، جامعه مخابراتی و ارتباطاتی کشور ما مثل همه کشورهای دیگه نمیدونن که آمریکایی‌ها این وزارتخونه دارن به نام AT&T، مخفف پست و تلگراف و تلفن و غیرزاله، و یک سازمانی دارن به نام NSA که زیر نظر وزارت دفاع. NSA در وزارت دفاع کار مقوله اینترنت رو انجام میده، اینترنت رو به وجود آورده، اینترنت رو مدیریت میکنه. اینترنت یک سازمان نظامی فرمانده داره، فرماندهش آقای به اصطلاح کیت الکساندر، یک سپهبد در واقع ژنرال 3 ستاره، یک سپهبد نیروی هوایی ایالات متحده است. در جامعه ما هر دانشجوی مخابرات، هر استاد کامپیوتر فکر میکنه وزارت ارتباطاتی که ما داریم عین وزارت AT&T تو ایران زیر نظر وزارت مخابرات اینترنت، پس تو آمریکا هم زیر نظر وزارت AT&T و وزارت مخابراتشونه. این متاسفانه اشتباهاتی است که صورت گرفته. اساسا اینترنت یک پدیده مخابراتی نیست، یک پدیده ارتباطاتی نیست، بلکه بر بستر مخابرات و ارتباطات عمل میکنه. شما باور میکنید عمده‌ترین مسئولین دستگاه وزارت مخابرات ما نمیدونن که در واقع وزارت AT&T، وزارت پست تلگراف تلفن آمریکا، یه سازمان دیگه است، NSA یه سازمان دیگه است؟ اگر میدونن چرا در جمهوری اسلامی مأموریتی که NSA انجام میده در درون سیستم اینترنت، چرا این وظیفه در اختیار وزارت مخابرات ماست؟ چرا سازمان امنیتی NSA که داره اینترنت رو فرماندهی و مدیریت میکنه، ما این رو بی‌محابا مردممون رو به عنوان اینکه یه پدیده سیویل و غیر نظامیه، غیر امنیتیه، اجازه میگه مردم برن تمام اطلاعاتشون رو بگذارن اونجا، در فیسبوک تمام اطلاعاتشون رو بگذارن، در اطلاعات وزارتخونه ها و دستگاه ها رو بذارن اونجا، شما از کنکورتون گرفته تا هر مسئله دیگه اطلاعاتتون تو فضای سایبره. NSA صرف یک شنود تلفنی نمیدونم صدر اعظم آلمان رو انجام نمیده، روزی 3 میلیارد پیام رو، 3.5 میلیارد پیام رو جمع آوری میکنه. اینها توسط سوپر کامپیوترها هوشمند انجام میشه، در واقع برای هر کدوم از شما فایل مخصوصی دارن که این رو من چون بارها از رسانه ها توضیح دادم، بارها در دانشگاه ها گفتم، نیاز نیست تکرار کنم، میخوام بریم سراغ اصل موضوع مد نظرمون امروز. فقط اجمالی میگم که هر چیپی که درون کامپیوتر شما باشه، مکینتاش باشه، اپل باشه، هر چیپی که باشه، این چیپ ها توسط مؤسسات صهیونیستی ساخته میشه، دست کشورهای دیگه نیست، دست گروهای دیگه نیست. یه کد 13 رقمی داره، این چیپ نصب میشه روی لپتاپ شما، روی اون به اصطلاح آیپد شما، روی موبایل شما و یا روی کامپیوتر پی سی خانگی شما. هر وقت شما اطلاعاتتون رو روی این کامپیوتر پردازش میکنید، اولین باری که شما کانکت میشید، میره تو فضای سایبر، اولین اتفاقی که میفته، این ویندوز جوری طراحی شده که اطلاعات شما رو ارسال میکنه برای سازمان NSA. یه کد 13 رقمی اونجا هست، اون کد 13 رقمی فعال میشه. چون قبل از اینکه این اطلاعات، این چیپ ها رو بدن چینی ها روی مثلا لپتاپ های سونی بازار مشترک کنه، میدونم ژاپنی ها روی محصولات دیگه و غیرزالک منتشر کنن، این چیپ ها همه کد اصلیشون تو NSA ثبت شده. مشخص میشه شما هستید، یه کسی در ایران یه لپتاپی خریده که این کد 13 رقمی مال اوست. اولین بار چشم شما رو به وبکم لپتاپتون خیره بشید، اسکن میکنه، فینگر تاچ و فینگر پرینت رو لمس میکنید، اثر انگشت شما رو لمس میکنه، تونالیته صدای شما رو ضبط میکنه. اولین بار که کانکت بشید، همه اینا رو ویندوز میفرسته اونجا. وقتی که فرستاد اونجا، شما از اینجا به بعد اولین بار که وارد لپتاپتون میشید، میرید دانشگاه، توی دانشگاهتون انتخاب واحد میکنید، توی وبسایت دانشگاهتون معلوم میشه اسم و مشخصات شما چیه، چند واحد پاس کردید، رشتهتون چیه. اولین بار که جواب آزمایشتون از آزمایشگاه فلان بیمارستان میگیرید، این اطلاعات شما رو اونجا ثبت میکنه، معلوم میشه شما چه بیماری هایی دارید. در طول 45 روزی یک بار که شما وبسایت های مختلف رو میگردید، شما رو بررسی روانشناختی میکنن، زائقه شما و علاقه شما رو دستبندی میکنن، مشخص میشه شما چه کسی هستی، چه خلقیاتی دارید، کدوم سایت ها و وبسایت ها رو درصد فراوانی رفت و برگشتتونه، شخصیت شما رو آنالیز میکنن، تبیین میکنن. اولین بار که شما توی فرودگاه عربستان، امارات، کشورهای اروپایی، هر کجا وارد بشید، چشم شما رو اونجا توی فرودگاه اسکن میکنن، اطلاعاتی که عربستان، دستگاه امنیتیش، امارات، کشور تایوان، کره جنوبی، ژاپن، اروپایی ها این اطلاعات رو پیدا میکنن در مورد شما، بالا خودشون نیست، مربوط به سازمان NSA. دروغی که امروز اروپایی ها دارن میگن و رسانه های ما هم امروز محکم چسبیدن، میگن آقا اسنودن گفت قبلا هیچ کس خبر نداشته، تمام این کشورها از عربستان و ترکیه و امارات توی منطقه گرفته تا کشورهای اروپایی پروتکل همکاری امنیتی با NSA دارن. شما وقتی تو فرودگاه های وین، روم، برلین، بن، مونیخ، ورشو، لندن، هر کجا پیاده میشید، چشم شما رو اسکن میکنن، اطلاعات شما رو در گیر میارن، کل این اطلاعات رو از طریق فایل اصلی NSA میگیرن، یعنی وارد اونجا میشن، افسر امنیتی که اونجا هست سریع اطلاعات شما رو پیگیری میکنه، چشم شما اسکن میشه، اثر انگشت شما، تونالیت صدای شما، مشخصاتی که تو پاسپورتتون هست، همه رو منطبق میکنن، 3-4 تا اطلاعات میدن، میگن یا این فرد رو همین الان تو فرودگاه دیپورتش کنیم، یعنی برش گردونیم، یا داخل کشور که وارد شد کنترلش کنیم، یا اینکه این خودیه جذبش کنیم، یا اینکه بی‌تفاوت باشید نسبت بهش. چطور ما بپذیریم که سازمان‌های امنیتی اروپایی و غیره نمی‌دونستن که NSA داره این کارو می‌کنه؟ پس سازمان NSA درست زمانی که هیمنه آمریکا شکسته، دیگه آمریکا چیزی برای گفتن نداره، اقتداری در جهان نداره، سراغ این موضوع اومده. چرا آمریکا دیگه اقتدار نداره؟ شما ببینید فیلم سینمایی که امسال ساخته، چند هفته پیش اکران شده، سال 2013، وایت هاوس داون، سقوط کاخ سفید، کشوری که در خودزنی امسال دو تا فیلم سینمایی فقط ساخته که کاخ سفید در اون سقوط کرده، یکیش مربوط به پرونده هسته‌ای ایرانه، همین وایت هاوس داون، بر وزن همون فیلمی که قبلا ساخته شده بود بلک هاوک دام. سقوط کاخ سفید، یه دونه دیگه هم ساختن، کره شمالی حمله کردن کاخ سفید رو گرفتن. توی هر دو تاشم رئیس جمهور آمریکا گروگان گرفته میشه، موشکاشون آماده میکنن. در این فیلم بلک هاوک دام 8 شهر ایران رو آماج موشکای ترایدنت زیردریایی‌های اتمیشون در منطقه دریای عمان قرار میدن. موشک‌ها آماده شلیک میشه به تهران، قم، تبریز، مشهد، نطنز، چابهار، بندرعباس و شیراز. رسما موشک‌ها آماده شلیک میشه. بعد رئیس جمهور آمریکا که گروگان گرفته شده توسط تروریستا و جناح‌های سیاسی خود آمریکا، یعنی رئیس مجلس آمریکا، این مخالفه، چون با ایران دنبال مذاکره است. یک نکته رو همینجا روشن کنم، دروغی که آمریکایی‌ها میگفتن که رئیس جمهور ایران زنگ زده برای مذاکره پیش دستی کرده، یک اون 24 ساعت بعد از اون تماس تلفنی، جو روانی که درست کردن این بود که ایرانی‌ها درخواست مذاکره داشتن. اما دروغی که اینا دارن میگن خودشون توی فیلم‌های سینماییشون رو کردن. آمریکایی‌ها فیلم سینمایی که سال گذشته قبل از انتخابات ساختش رو شروع کردن، سناریوشو نوشتن، مطالبشو معین کردن، یه صفحه و پیج از مجله اکونومیست این فیلم سینمایی رو میکنن که اینساید سایر داکترین، اسم این رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور سیاپوست، سایر دکترین آقای سایر، تلفن دیپلماسی. بعد تمام اون صفحه رو وقتی شما میبینید، تاریخ رابطه ایران و آمریکا از زمان ناصرالدین شاه است، از 1800 و تقریبا 50 خورده ای که یه شخصیتی رو ناصرالدین شاه فرستاد آمریکا و اساساً سایر دیپلماسی، تلفن دیپلماسی آقای سایر، اینا از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن که هر وقت رئیس جمهوری هر کس انتخاب شد از ایران و رفت سازمان ملل امسال، اینا توی تماس تلفنی چارچوب معین کنن. خودشون سند منتشر کردن. نمی‌تونید بگید اینو تو دو هفته گذشته این فیلم سینمایی رو ساختن. یک فیلم سینمایی با بیگ پروداکشن، با عظیم‌ترین در واقع ساختارهای جلوه‌ای ویژه که کل کاخ سفید تسخیر میشه، ویران میشه، آتیش میگیره. این فیلمی نیست که بشه توی دو هفته، سه هفته، چهار هفته، چهار ماه بعد از انتخابات ایران ساخت. فیلمی که تریلرش سال گذشته منتشر شد، یعنی اون در واقع آنونس و خلاصش رو به عنوان یک کار بازرگانی و تبلیغی پارسال منتشر کردن. سال گذشته آمریکایی‌ها دنبال تلفن دیپلماسی بودن. تلفن دیپلماسی. تعجب نکنید وقتی زمان نیکسون می‌خواستن با چین رابطه‌شون رو خوب کنن، از اصطلاحی استفاده کردن به نام پینگ پونگ دیپلماسی. دیپلماسی پینگ پونگ. اول چهره‌هایی مثل ورزشکاران پینگ پونگشون رو فرستادن، مذاکرات در واقع از طریق ورزشکارا شروع شد. حالا دوره رابطه با آمریکا زمان آمریکا و چین در واقع تو قالب دیپلماسی پینگ پونگ بود در دوره نیکسون. در دوره آقای اوباما تلفن دیپلماسی. آمریکایی که با دروغ شروع میکنه رابطه‌اش رو با کشور دیگه مثل ایران، همون اول زنگ میزنه به رئیس جمهور ایران، بعد سندش رو هم توی فیلم‌های سینماییشون آوردن که اصلا سیاست آمریکا در رابطه با ایران مطلبی است به نام تلفن دیپلماسی. تاریخ رابطه ایران و آمریکا رو تو 150 سال از زمان ناصرالدین شاه بررسی میکنه. بعد نیتشون این بوده و اینا میان بلافاصله میگن که نه تیم ایرانی بود اول زنگ زد. کسی که بنیان رفتارش بر دروغه، این باید در واقع بطلان و باطل بودن مسیر خودش رو بپذیره. نمیخواد بپذیره، ما و افکار عمومی ما و جهان باید این رو بدانن. پیر فرزانه انقلاب، بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی، 4 صفت به ایالات متحده داد. این 4 صفت جوهره و ذاتی ایالات متحده و فلسفه شکل‌گیری حکومتی به نام آمریکا رو ایجاد میکنه و رقم میزنه. فرمود آمریکا استکبار جهانیه. شما وقتی که روبروی خدا می‌ایستید، نماز رو اقامه می‌کنید، قید اصلیتون اینه الله اکبر، که مقام کبریایی از آن توست. توی مناجات علی علیه السلام ظهر جمعه می‌خونید که تو متکبری فقط. مقام کبریایی، مقام تکبر، مقام در واقع این که میگیم الله اکبر، خاص خداست. هر کس توی زمین به تعبیر قرآن علو و برتری جزء و خودش رو در موضع خدا قرار داد، این حتما مسئله داره و دچار مشکله. امام فرمود آمریکا مقام استکباری برای خودش قائله، یعنی خودش رو مثل فرعون در موضع خدایی میبینه. این هیچ وقت از آمریکا دور نمیشه. این شعاری نیست که بگیم امام امروز فرمود، این اواخر دیگه نظرش بود که آمریکا استکبار جهانی نیست. سنت‌های الهی تبدیل بردار نیست. خود قرآن دوبار تاکید می‌فرماید که سنت الهی تبدیل بردار نیست. سنت الهی رو شخص بزرگی، امام کبیری که آرزوی انبیا و ائمه رو در انقلاب اسلامی محقق کرد، او با دید عرفانی خودش دید. سنت الهی اینه، هر فرعونی، هر نمرودی مقام کبریایی برای خودش قائل بوده به اینجا رسیده. آمریکا دست برداشته از مقام کبریاییش، اول رابطش با ایران با دروغ شروع کرده، او تماس گرفته، او خودش فیلم سینمایی برای این ساخته، او خودش گفته میخواد تلفن دیپلماسی رو عمل کنه، تلفن رو قطع کرده به دروغ سخنگوی کاخ سفید و سخنگوی وزارت خارجه اومدن گفتن تیم ایرانی بود زنگ زد. کسی که با دروغ حرکت خودش رو شروع میکنه نمیشه بهش اعتماد کرد، او استکبار جهانی است. دو، فرمود آمریکا شیطان بزرگه. سیتنیزم و شیطانگرایی جوهره حرکت ایالات متحده است، در سینماش، در موسیقیش، در معماریش، در فرهنگش، در اساس ایدئولوژی لیبرالیسم که میشه کلمه لسفر. مگر غیر از اینه که خواسته شیطان و ابلیس هم اینه که بگذار هر چی میخواد انجام بده؟ به آدم و حوا گفت ولش کن اونی که خدا گفته به سمت این درخت نرید، برید از اون میوه تناول کنید. لسفر یعنی بگذار هر چی میخواد انجام دهد. قلب لیبرالیسم مفهوم لسفره. لسفر یعنی بگذار هر چی میخواد انجام بده، در فرهنگ، در اقتصاد، در سیاست، در هر حوزه دیگه ای. درست در یک چنین شرایطی دوست عزیز، وقتی تمدنی اصالت ایدئولوژیک و فرهنگیش لسفر بود، این تمدن تمدن شیطانه. خواسته شیطان لسفره. بنیان فلسفی تفکر شیطان لسفر. حالا در اقتصاد میشه لسفر در اون مفهوم کلی و کلیدی بازار آزاد، در فرهنگ و سیاست میشه یه چیزی، در نظام فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی میشه اباحیگری. پس ایالات متحده شیطان بزرگه، شیطان بزرگ رو رجم بزرگ میکنند. این نکته دوم. فرمود آمریکا تروریست به ذاته. آمریکا در 1803 یعنی 210 سال پیش به وجود اومده. وقتی که آقای توماس جفرسون از ناپلئون بناپارت در با 15 میلیون دلار منطقه وسط آمریکا رو خرید، از لوئیزیانا به سمت بالا رو، آمریکا رو یک پارچه کرد در 1803. 210 سال پیش آمریکا یک پارچه رو به وجود آورد. 100 سال قبلش هم داشتن با اقدامات تروریستی پوست کرده سرخپوستا رو می‌کندن، سیاه‌پوستا رو از آفریقا می‌بردن اونجا به بردگی. تمدنی رو بر گرده سیاه‌پوستان به وجود آوردن با کندن پوست سرخپوستان. تمدنی که بر اساس ظلم، بر اساس جور، بر اساس استعمار، بر اساس کلونیالیسم، بر اساس بهره‌کشی به وجود اومده، این تمدن جوهر و ذاتش تروریسته. فرمود تروریست به ذات، نه بالعرض، یعنی رفتارش عارضی تروریستی نیست، ذاتش تروریستیه. چهارمین نسبتی که داد بعد از اینکه فرمود این استکبار جهانیست، تروریست به ذاته و شیطان بزرگه، یک نکته کلیدی، ام الفساد قرن. در قرآن فساد روبرو اصلاحه، صالح روبروی در واقع فاسد، مصلح روبروی مفسد، مصلحت روبروی مفسدت. ام الفساد یعنی مادر فساد و از مادر فساد اصلاح در نمیاد. 65 بار در قرآن داریم که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، ایمان داشته باشید عمل صالح انجام بدید. دو مفهوم ایمان و عمل صالح 65 بار توی قرآن تکرار و تاکید میشه. ایمان داشته باشید عمل صالح انجام بدید. ایمان منهای عمل صالح به درد نمیخوره. عمل صالح اینقدر اهمیت داره. حالا دقت بفرمایید، کسی که مادر اعمال فاسده، ام الفساد، یعنی از او، از این مادر فقط فساد میزاید. یک قلم دو سال پیش شنیدید راشا تودی گزارش داد، اینجا رسانه‌های خودمونم منعکس کردم. راشا تودی در یک گزارش مستند 15 دقیقه‌ای اعلام کرد که تلویزیون جهانی خبری روزها اعلام کرد آمریکا 25 میلیون وبسایت پورن رسمی داره. به تعداد هر 13 آمریکایی یک وبسایت پورن، 25 میلیون پایگاه فیلم‌های مستحجم. این گزارش در واقع 2011، دو سال پیش، راشا تودی. خب تمدنی که در استمرار حرکت قوم صدوم و قوم لوط امروز اشاعه فساد و فحشا رو با 25 میلیون وبسایت رقم میزنه، این تمدن تمدنی است که بشه بهش تکیه کرد، بهش در واقع نزدیک شد. تمسک که نه، تشبث باید به این ورزید، یک پدیده پستدون. تمدنی که امروز ذات حرکت اقتصادیش رواست، ذات حرکت اقتصادیش رواست. ممکنه در دانشکده‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هیچ استاد اقتصاد روی این مسئله انگشت نگذاره که اقتصاد ایالات متحده فرو پاشیده، اما جوان دانشجو در استمرار حرکت دانشجوی پیرو خط امام این پیش قراولی و آوانگارد و پیشتاز بودن رو مد نظر داشته باش که 17 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده بعد از واقعه 11 سپتامبر که نزدیک 4 تریلیون دلار بوده 13 تریلیون دلار در 12 سال بهش اضافه شده، سالی متوسط 1.1 تریلیون دلار. این اقتصاد با سرعت در سراشیبی سقوط قرار گرفته، ربای خالص اقتصادش. اگر تا امروز ربا ربای فردی و شخصی بود، ربای ایالات متحده ربای خالصه. ربای خالص یعنی چی؟ ربای دولتی میگیم تروریسم دولتی. ربای دولتی یعنی اینکه آمریکا دلارش هیچ پشتوانه نداره، این برگه ها شیت کاغذ، هر شیت کاغذ رو میفرستن تو دستگاه، از اون بعد دلار میاد بیرون بدون پشتوانه، دلار داره چاپ میکنه. سود خالص، ربا معنی تحت لفظش میشه سود خالص، سودی که در زیان طرف مقابل شریک نباشی. ملت ها به خاطر ربای دلار آمریکا دارن در واقع استثمار میشن توسط دلار. آمریکایی‌ها دلار رو گرفتن خدا، مانی ایز گاد. امروز پول خداست، دلار خداست. استمرار حرکت دانشجویان پیرو به خط امام، شهدایی مثل شهید مهدی رجب بگی و سایر دوستان، استمرار شکستن بت دلار، شکستن بت هیمنه پوله، جنگ علنی و رسمی که ایالات متحده در وال استریت داره با خدا صورت میده، جنگ سیطره دلاره. حالا ممکنه دانشکده های اقتصادی ما صداشون در نیاد، چون آقای پروفسور جوزف استگلیتز رسما اعلام کرد، کتاب نوشته، این کتاب دو تا ترجمه تو ایران خورده، اعلام کرد علم اقتصاد سقوط آزاد کرده. این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط آزاد کرده، علم اقتصاد دیگه نمیدونه چه باید بکنه. ما انتظار نداریم استادانی که علوم ترجمه ای رو رقم میزنن بیان سیره چاپ کنن بگن آقا مبارزه کنید با ربا. اما اگر مارکسیست امام فرمود به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید، کوتاهی کردن و امروز پاشیدن از صحنه روزگار محو شدن، ایالات متحده بر مبنای سنت الهی انشاءالله به زودی زود در این جنگ بیهودهی که در اثر ربای جهانی گستردهی که رقم زده با سیطره دلار از روی زمین محو خواهد شد، به حول قوه الهی. الله اکبر،
الله
بدهی که تا 70-80 سال آینده هر کودکی در ایالات متحده به دنیا بیاد باید بدهی اجداد خودش رو بده. اقتصادی که شهر دیترویت چهارمین شهر بزرگ صنعتی این کشور پاشید تیر ماه امسال، شهردارش رسما اعلام کرد که آقا این نابود شد، از بین رفت، ما چرا حاضر نیستیم اینو به مردممون بگیم؟ کمپانی اتومبیل فورد در شهر دیترویت مرکز ایالت میشیگان، کمپانی فورد که دیگه ایران خودرو با سایپا نبود که بگیم قطعات یدکیش توی تحریم از خارج نمیومد، کارگراشو مجبور شدیم بفرستیم خونه یه شیفت کار کنن. فورد که دیگه تحریم نبود، شهر فورد در طول 100 سال گذشته دیترویت رو تبدیل کرده بود به شهر خودرو. شهر دیترویت رو به اسم شهر فورد میشناختن دیگه. سه کمپانی اصلی، کرایسلر، جنرال موتورز و فورد، هر ستاشون پاشیدن. اگر اقتصاد ایالات متحده قابل اتکاست که جریان روشنفکری در جامعه ما فکر میکنه بره رابطه با آمریکا برقرار کنه، فردا همه مشکلات اقتصادی حله. آمریکا اگر رابطه با اون مشکل رو حل میکرد، چرا یونان 5.5 تریلیون یورو بدهی داره، نه دلار، خیلی بالاتر از دلار. یونان 5.5 تریلیون یورو بدهی داره. در یونان که دیگه زنان حجاب نداشتن، در یونان که دیگه حمایت از حزب الله لبنان نبوده، در یونان که اسرائیل به رسمیت شناخته شده بود، در یونان که مبانی نظری فقه مبنای اداری جامعه قرار نگرفته، در یونان که در قانون اساسیشون اصل ولایت فقیه وجود نداشته، در یونان که سپاه و بسیج در اقتصاد دخالت نکردن، در یونان چرا 5.5 تریلیون یورو بدهی مونده؟ ایتالیا چرا 2 تریلیون یورو بدهی داره؟ فرانسه چرا 1 بدهی 2 تریلیون دلاری داره؟ چرا کشور انگلیس 1.3 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا کشور اسپانیا، کشور پرتغال، کشور قبرس؟ این چراها رو جامعه اقتصادی ما میخواد پاسخ بده یا نده؟ ما اینها رو با افکار عمومی صبح تا شب در میون میگذاریم. رابطه با ایالات متحده رافی مشکلات و درمان دردهای ما نیست. البته ما برای مذاکره احترام قائلیم چون منطق داریم. پای میز مذاکره تیم مذاکره کننده ما با منطق وارد میشه، اما این آن نشانی غلط رو جریان روشن فکری غربگرا به جامعه بده که الا و لابد در 34 سال گذشته چون آمریکا اینجا سفارت خونه نداشته، چون رابطه نداشتیم مشکلات اقتصادی انباش شده و الان اگر رابطه برقرار کردیم مشکلات مرتفع میشه. سوال من اینه، اسرائیل که خودش به خودش رو به رسمیت میشناسه، چرا در طول یک سال عددی معادل 14 نفر توی تلاویف خودسوزی کردن از به خاطر مشکلات فرهنگی اقتصادی اجتماعی؟ اقتصاد جهان دست صهیونیست‌هاست دیگه. اقتصاد جهان دست صهیونیست‌هاست، دست وال استریت توی نیویورک. اینقدر وضع اقتصادی سرزمین‌های اشغالی فلسطین خرابه که 14 نفر توی 12 ماه گذشته وسط خیابان‌های تلاویف خودسوزی کردن. رابطه با آمریکا مشکل حل می‌کنه، به رسمیت شناختن اسرائیل مشکل حل می‌کنه، نفی حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و مقاومت اسلامی مشکل حل میکنه؟ چرا حل نکرد برای خود آمریکا؟ آمریکا که خودش که با خودش رابطه داره، چرا نشانی غلط به مردم میدید؟ جریان لیبرال جامعه ما چه سودی میبره از اینکه شعار مرگ بر آمریکا و نفی مواجهه با دشمن رو سر بده؟ به چه قرار برسیم؟ اگر قرار امید رو در جامعه گسترش بدیم، همه امید رو، تخم مرغام رو ببریم تو سبد رابطه با آمریکا بگذاریم، پیشاپیش من به شما بگم این به ناامیدی میانجامه ها. چون اکل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، اون اگه میتونست مشکل حل کنه مشکل دیترویت رو حل میکرد، نمیذاش جنبش وال استریت به وجود بیاد. او ام الفساد، اون ربای جهانی رو رقم زده، اون علمی رو تولید کردیم که علم امروز اومده تو جامعه ما دستاویز دولت مردان ما قرار گرفته. دلاری که خودش پشتوانه نداره 1000 تومان بیشتر نمیارزه رو میدن 2900 تومان. 1900 تومان اختلاف قیمت این رو که یک ربای دولتی دیگه است تو جامعه میکنن هزینه هدفمندی یارانه ها و غیرذالک. آقا منظور ما از ربا این سود 24% و غیرذالک تو بانک ها نیست، این لایه بعده. ما اسیر یک ربای جهانی هستیم، یک جنگ با خدای جهانی به تعبیر قرآن، جنگ با خدا و رسول خدا. چیز ربای جهانی، دلار پشتوانه ندارد، مطلق سود خالص برای ایالات متحده. یک ربای سازمانی یافته است که فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا داره رقم میزنه. یک لایه بیام پایین‌تر، توسط اقتصاددان‌های لیبرال در دانشگاه‌های ما تدابیری طراحی شده و در دولت‌ها استفاده میشه، به جای اینکه بنشینن فکر کنن چطور ارتباط ریال رو با دلار قطع کنن، پول بدون پشتوانه رو از صحنه اقتصاد حکومت دینی و معیشت مردم مؤمن به زدایند، آمدن تئوریزه میکنن، بهانه درست میکنن، کلا شرعی میذارن سر خودشون. قیمت واقعی دلار چقدره؟ ارز رسمی و غیر رسمی چه معنی داره؟ این گپ و اختلافی که بین قیمت رسمی و قیمت غیر رسمی هست که شما اون سود خالص رو میگیرید از گلوی مردم میگیرید دوباره به خود مردم میدید، این روال دولتی نیست. هممون سرمون مثل کفش میکنیم زیر برق، چون جریان روشنفکری کف دانشگاه‌ها حاضر نیست به این موضوع بپردازه. جرأت و شجاعت و شهامت اون دانشجویی که از دیوارهای نامی جاسوسی رفت بالا، برخلاف جریان لیبرالی که دولت موقت رو در اختیار داشت، برخلاف مشکی که تو دانشگاه‌های اون روز فکر می‌شد عمل کرد، ما نباید بعد از 34 سال این موارد رو تئوریزه کرده باشیم؟ باز باید از همون سوراخ دوباره گزیده بشیم؟ این چه منطقی داره؟ ربای دولتی ایالات متحده میشه ربای جهانی. ربای دولتی درون جامعه ما این بازی با اختلاف قیمت ارز، ربای دولتی. همینجا اعلام میکنم اگر دفعات قبل بانک مرکزی و سازمان بورس کشور درخواست مناظره داد برای ربوی بودن بانک و قمار بودن بورس به دلایلی نپذیرفتم، این دفعه عرض میکنم که این نظام ربای دولتی اگر از ساختار بانکهای جمهوری اسلامی زدوده نشود، ما جنبش رسمی مبارزه با ربا رو در کشور شروع میکنیم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل.
هر کجا در هر رسانه‌ای ساختار کمیته فقهی بانک و بورس مدعی شد که ساختار بانک ربوی نیست و مدعی شد که این روشی که داره جلو میره ربوی نیست، ما آماده مناظره هستیم هم در مورد بورس، چون اگر بورس ما یک بورس سالم و در واقع غیر قمار و غیر منطقیه، حالا که داره تمام منابع کشور میره توی بورس، اگر این مدل اینجوریه ما چرا صادرش نمی کنیم به بورس وال استریت؟ صادرات انقلاب، صدور انقلاب یک بخشش صدور نرم افزاره، ما چه مدل بورسی رو رقم زدیم که از بورس‌های اروپا و آمریکا موفق تره؟ خب اینو صادرش کنیم دیگه، یک بورس دینیه. ریشه بورس مگر توسط آقای جان لوی قمارباز رقم نخورده؟ ما چه تضمینی داریم که ساختار بورس امروز جمهوری اسلامی مثل آقای میداف توش در نیاد؟ این تضمین رو کی به مردم میده؟ فردا وقتی مردم به خاک سیاه نشستن تو این سازوکارهای بورس، ایالات متحده نظام مالی که تو وال استریت رقم زده نظام قمار جهانیه، بانکش ربای جهانیه. من نمیگم، پروفسور نایل فرگوسن داره میگه، استادان اقتصاد دانشگاه‌های ما و مسئولین اقتصادی کشور جواب فرگوسن رو بدن، نمیخوان جواب ما رو بدن، نمیخوان دعوت به مناظره کنن. اما این دفعه برای احقاق حق ساختار شریعت دینی ما پای کار هستیم. ما منتظر بودیم دوستانی که بالاخره از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد میگیرن، دوستانی که در ساختار بخش‌های مختلف تحت عنوان اقتصاد اسلامی این کارا رو دنبال میکنن، فساد رو بزداین. فرمود آمریکا ام الفساده، حالا اقتصاد آمریکا میاد اینجا میشه مدل در جمهوری اسلامی، بانک آمریکا میاد اینجا میشه مدل، بورس آمریکا میاد اینجا میشه مدل. چطوری ما تونستیم فساد رو از بانک و بورس بزداییم؟ اگر این بانکداری بدون ربا دچار مشکل نیست، چرا در 16.6.1390 در دیدار با خبرگان رهبری امام جامعه میفرماد که بانکداری بدون ربا دچار مشکل، برید بشینید کرسی آزاداندیشی فقهی بذارید حلش کنید؟ اگر ما مشکل ربا در جامعهمون نداریم که تو احکام الهی در قرآن تنها حکمی که حکم جنگ با خدا داره رباست و از دل فرهنگ اقتصاد و تئوری‌های اقتصادی آمریکایی در اومده اینجوری نیست، چرا امروز بزرگان حکما و فقهای ما در قم رسما در 25 خرداد 1391 در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی میفرمایند 80% اقتصاد کشور ربویه؟ 80% نه بانک، 80% اقتصاد. اگر جریان اقتصادی درون دانشگاه‌های کشور که غرب‌گراست حاضر نیست و نمیتونه این رو بزداید، اعلام کنه تا ما یه فکر کنیم. اگر نمیتواند دولت ربا رو از اقتصاد بزداید، بگه ما یه فکر کنیم. ما عاجز نیستیم، عاجز نیستیم. به این دلیل عاجز نیستیم که اگر امروز بپذیریم سازمان‌های امنیتی کل اروپا و جهان تازه متوجه شدن که NSA داره جاسوسی می‌کنه، ما 12 سال اینو اعلام کردیم. بلوف هم نمی‌زنیم. تمام دیویدیوهای حرفایی که توی تلویزیون و رسانه‌های مختلف و دانشگاه مختلف زدیم همش موجوده. اگر در مورد فروپاشی اقتصاد آمریکا ما این راه رو جلو بریم که بگیم نه خبری نیست، این موج‌ها تو اقتصاد لیبرالی میاد و میره، حل میشه کشور، و این آن نشانی غلط رو به مردم ندید. این مردم آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن تو این انقلاب. حالا شیطان برای اینکه مردم رو پشیمان کنه از انقلاب، میخواد از سفره خودشون این مردم رو به خدا با خدا به تعارض بکشونه. هر بار حکومت دینی به وجود آمده، در زمان داوود نبی، در زمان سلیمان نبی، هر بار حکومت دینی به وجود آمده، ترفند شیطان این بوده که از طریق ربا در درون بازار جامعه اسلامی مردم مسلمانی که به خدا رو آوردن حکومت دینی تشکیل دادن، اون رو با خدا به تعارض بکشونه از سفرهشون. امروز این بازی در مورد جامعه ما داره صورت میگیره. ما برای حفظ انقلاب اسلامی، برای حفظ راهی که این در واقع شهدای ما برای ما به ارمغان گذاشتن، برای رسوندن این حرکت و این نهضت دست صاحب حقیقیش حضرت حجت، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه امروز این فسادی که از اقتصاد آمریکا سرازیر شده در جامعه بشری، در دانشگاه‌ها و در حوزه‌های مختلف، این رو بزداییم. این رباست. شنیدم بعضی از این دوستان گفتن فلان عالم بزرگ، فلان عالم بزرگ اقتصاد نمی‌داند. او شریعت و فقه رو که می‌دونه. قرار نیست یه کسی بیاد دیدگاه‌های مینارد کینز و دیدگاه‌های در واقع آقای میلتون فریدمن رو از دیدگاه‌های ریکاردو و دیدگاه‌های دیگران شروع کنه. قرار نیست ما اسلام و شریعت و قرآن رو ببریم زیر رادیکال اندیشه مدرن. قرار تفکر اداری جامعه پایه شرعی و دینی باشه، به اسم اسلام، به کام مدرنیته. اینجا این شوخی رو نکنید. یکی بلند میشه یه مقاله تو روزنامه می‌نویسه چیزی بنیان‌های ولایت و قدرت رو می‌بره زیر سوال، یکی بلند میشه که نه حالا این نظراتی دادن تو این قضايا، اینا اقتصاد نمی‌دونن. این اقتصاد رو نه شاخ و برگاش رو، در دیداری که در سال 1390 در مهر ماه شخص رهبری در دانشگاه کرمانشاه داشت، کل این اقتصاد رو زد زیر کاسه گذاشت. قید این رو آورد، اقتصاد آدام اسمیتی، یعنی از 400 سال پیش از آدام اسمیت به این سو اسم برد. ام الفساد قرن یعنی جامعه سرمایه گرا، کپیتالیسم، جامعه کپیتالیستی. کپیتالیسم ایالات متحده جامعه سرمایه گراییش دو جا تعریف میشه، توی بانک و بورس. بانکش مطلقاً رباست، ادعای من نیست، ادعای پروفسور نایل فرگوسن، استاد تاریخ دانشگاه، استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد. و نکته بعدیش قماره. باز قمار رو من نمیگم که این قمار، خودشون میگن، میگن که این قمار پایه و اساس بورس. بورس رو یه قماربازی به نام جانلو به وجود آورد. بنیان‌ها و دکترین‌ها و قواعدش هم اون آدم. و نکته آخر، نکته آخر اینه دوست عزیز، روزی رهبر معظم انقلاب فرمود که آمریکا و استکبار هیچی نیست جز تشر، جز ابهت، جز هیبت، جز هیمنه. فرمود کارکرد انقلاب اسلامی این بود که این هیبت رو شکست. جوان دانشجویی که از دیوارهای اینجا بالا آمد، هیبت آمریکا رو شکست، نشون داد که میشه سفارت آمریکا و جاسوسخانه آمریکا رو تسخیر کرد. 33 سال قبل از اینکه آلمانی‌ها به این برسن که این سفارتخانه‌های آمریکا جاسوسخانه است. هیبت شکنی. هیبت آمریکا در اقتصاد شکسته، 17 تریلیون دلار بدهی. هیبت آمریکا در نظام اجتماعی شکسته، هر روز تو مدارس و دانشگاه‌ها و رستوران‌ها و ورزشگاه‌هایی که اسلحه می‌بره می‌ذاره مردمو می‌کشه، نمی‌دونن چه کارش کنن. هیبت آمریکا در سیاست شکسته، دو حزب رفتن تو جلد دو تا قوه، قوه مقننه و مجریه. 16 روز دولت ایالات متحده شاددان اعلام کرد و اگر روز پنجشنبه ای که اون شاددان و خاموشی دولت رو اینا خونسا کردن نبود، روز پنجشنبه باید اعلام ورشکستگی حکومت و دولت رو میکردن، این بازی ادامه داشت. یه فعلا 3 ماهه موقتی تبیین کردن. این مرگ قوای سگانی مونتسکیو در حقوق اساسیه. یکی از ابزار مدرنیته قوای سگانی مونتسکیو و حقوق مربوط به اینه دیگه. تو حقوق اساسی پایه دولت هاست. آنچه که در لیبرال دموکراسی به جهان عرضه می کنن تفکیک قوای سگانی مونتسکیو، مقننه، مجری، قضاییه. دیدید ناکارآمدی نرم افزار مدرنیته در حقوق اساسی رو. دانشجوی حقوق، دیدید یه حزبی میره تو جلد قوه اول، حزب دموکرات، قوه مجریه، یه حزبی میره تو جلد قوه دوم، قوه مقننه. این دوتا سر یک لایحه و طرح با هم به لج میکشه، کارشون کار قفل میشه. 4 ماه قبل در مصر دیدید 90 سال اخوان المسلمین برای رسیدن به حکومت تلاش کرد. 90 سال از حسن البنا و سید قطب گرفته تا به امروز. 90 سال در الازهر مصر فکر کردن، جنگیدن، تلاش کردن، 1 سال توانستن حکومت کنن. 1 سال کارشون به مشکل رسید با طیف دیگه تو جامعه. تو دو تا میدون دو گروه هم عرض آمدن ایستادن. دولت یه طرف دعوا بود، ارتش مجبور شد بیاد وسط بالانس کنه قدرت رو، کودتا شد. توی 4 ماه شما حقانیت اصل ولایت فقیه رو در ساختار سیاسی تو نرم افزار حکومتی دیدید. در قضایای مصر که اگر بود یک عنصری به نام ولایت، جناها و گروه ها رو تجمیع میکرد، مرتب میکرد. جامعه به این فلاکتی که 4 ماه تو مصر هر روز مردم کف خیابون کشته میدن و کشورشون به انقلابشون به کودتا انجامی و مدل اسلام سیاسی اخوان المسلمین بعد از 90 سال مبارزه 1 سال بیشتر نتونست حکومت کنه. و مدل سیاسی ولایت فقیه به عنوان یک نرم افزار قرن 21، نرم افزاری است که وقتی در کشور ایران در 34 سال گذشته ده ها بار از این شرایط قفل قوای سگانه به وجود آمده، آمده و رتق و فتح کرده. امروز ایالات متحده دیگه ساختار سیاسیش میتونه چشم دانشجوی علوم سیاسی، دانشجوی حقوق اساسی و غیره رو پر کنه. مرد لیبرال دموکراسی آمریکایی با 16 روز شاددانی که این دو تا دولت صورت دارن، دولت و مجلس آمریکا. پس آمریکا نه دیگه الگوی سیاسیش الهام بخشه، نه الگوی اقتصادیش الهام بخشه، نه الگوی فرهنگیش. فرمود فقط تشر میزنه و ابهت. و هیمنه و هیبت. این هیبت چطور شکسته؟ آمریکا امروز ادامه حرکت ویکی‌لیکس، امروز آمده با آقای اسنودن یه بازی رو انداخته بگه ببینید ما چقدر قویم، شنودتون میکنیم، کنترلتون میکنیم، از ما بترسید. امروز نقش رسانه‌های جمهوری اسلامی، نقش رسانه‌های انقلاب اسلامی، نقش مردم ما اینه که در روز مبارزه با استکبار یک بار دیگه این در واقع تشر و این هیبت و این هیمنه رو بشکنن. آقای ایالات متحده، ما که قبلا منتشر کردیم در فضای سایبر که شما می‌خواید برندند جهان شکل بدید، عنوان ما این بود که این مغز جهان آلزایمر گرفته، بیماری پارکینسون داره، تو میخوای خودتو بگیری مغز جهان با NSA؟ ما قبلا به این استراتژی حمله کردیم و لذا شما ابهت و هیمنتون قبلا توسط جمهوری اسلامی شکسته، انقلاب اسلامی این رو در نوردیده.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه‌ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل.
ما امروز مفتخریم که اینجا حضور داریم که پیام امام شهیدان رو در بیعت با امام امروزمون اینگونه سر بدیم که ما همچنان آمریکا را شیطان بزرگ میدانیم و اون را رجم بزرگ میکنیم. آمریکا رو ام الفساد غرب میشناسیم و با مصادق فسادش به خصوص با ربا و قمار جهانی که سفره ملت ها رو در واقع آلوده کرده مبارزه میکنیم. ما با آمریکا به عنوان استکبار جهانی میجنگیم و همچنان که فرمود بایستی انقلاب اسلامی هیبت شکن آمریکا باشه، در شکستن هیبت آمریکا حضور جدی در صحنه خواهیم داشت و با خون شهدای عزیز ما در قضایای دانی جاسوسی، عزیزانی که بعدن در دفاع مقدس دانشان پی به خط امام به شهادت رسیدن، یک بار دیگه پیمان و میثاقی می‌بندیم که ما راه شما رو در زدودن فتنه فرعونیان و نمرودیان و آنچه که در کاخ الیزه، کاخ ورسای، کاخ در واقع باکینگهام، خانه شماره 10 دانینگ استریت و خود کاخ سفید و کپیتول هیل رقم میخوره، ما این راه رو جلو میبریم. تمام نیت، اراده و جهت ما برافراشتن پرچم کلمت اللهی العلیا بر فراز قله جهانه و همونطور که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، فرمود اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه. ما آماده ایم برای فتح سنگر به سنگر کلیدهای در واقع سنگرهای کلیدی جهان و این سنگرهای کلیدی فتحشون با دو عنصر ایمان و علم رقم میخوره، ارتقاء قوه ایمان در جامعه به خصوص در بین جوانانمون و ارتقاء توان علوم اقتدار آفرین، علومی که فرمود العلم السلطان. ما با اینها 34 سال اینها رو پشت مرزهای ایران نگه داشتیم، به حول قوه الهی از این به بعد هم نگاه خواهیم داشت. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین و سلام.